أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. فرمودن که بین نغز و ابرام تضاد نیست و تقابل به نحو سلب و ایجاب ایزن نیست، بلکه تقابل بینهما تقابل به نحو عدم و ملکه است. بعضی چنین توهم کرده ان که نقض به معنای فتور و سستی است. نقض غزل یعنی سست کردن اونچه که بافته شده و این معنای ثبوتی است در حقیقت، و در نتیجه تضادی که صاحب کفایه به تبع بسیاری از بزرگان اختیار کرده است صحیح است. ولیکن مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند این توهم باطل هست، زیرا فتور به معنایی است که مساوی با ضعف است در مقابل قوت، و قوت و اتقان و احکام لازمه ابرام است و فتور لازمه زوال ابرام است. پس این فتوری که شما ذکر کردید که معنای ثبوتی است، لازم نقض است، نه لازم به نه اینکه معنای خود نقض باشد. پس نقض به معنای فتور نیست، بلکه ملزوم فتور است. اگر چیزی نقض شد، یعنی ابرام و استحکام او از بین رفت، خود به خود سستی پیدا می شود. بنابراین اگر ریسمانی مبرم و مستحکم بود، استحکام او از بین رفت، قهرن سست می شود. پس بنابراین ابرام در مقابل او نقض است که امریز عدمی است. ولیکن عدم ما من شأنهی ان یکون مبرما، نقض عدم ابرام شیئی که شأن او استحکام و ابرام بوده است، نه اینکه به طور مطلق. پس بنابراین همون جوری که عرض شد، تقابل بینهما به نحو تقابل عدم و ملکه است، نه تقابل به نحو تضاد. ولیکن در نقض که عدم ملکه است، یعنی عدم ابرام شیئی که شأن او این است که مبرم باشد و مستحکم باشد، ولیکن هر عدمی نیست، عدم خاصی است که می‌فرمایند مساوی با رفع است، که یک مقداری به طرف سلب و ایجاب نیز میتواند به هر حال تقریبا تمایل بشود با این بیان، نه اینکه سلب و ایجاب باشد. عدم ما من شأنی، ولی که نه هر عدم، بلکه عدمی که مساوی میفرمایند با رفع است. پس عدم ما کان مبرمن بالفعل، قهرن نقض میشود عدم چیزی که بالفعل مبرم بوده، نه اینکه شأن او ابرام بوده است. خب ممکن است یک امری شأن او ابرام باشد ولی به مرحله ابرام نرسد. مثلا این پنبه هایی که بخواد به صورت نخ مستحکم، تناب مستحکم در بیاد، ولی هنوز به این مرحله نرسیده. حالا اینجا میتوانیم بگیم که این نقض ابرام در اینجا، عدم ابرام در اینجا، این عدم ملکه است؟ نه، عدم ابرامی که اون ابرام به فعلیت رسیده باشد، نه اینکه به مرحله اقتضا باقی بماند. خب اگر به صورت تناب مستحکم در نیامد و اون به همون حالت باقی بگذارن، یا اونا رو یک مقداری بازترش کنن، به این نمیگن نقض کرد. لذا پنبه هایی که هنوز به صورت تناب مستحکم در نیامده، اگه اون پنبه ها رو ببرن پنبه زنی یک مقداری اونا رو باز کنه، نمیگن آقا نقضش کرد. دقت دارین؟ چون هنوز ابرامی محقق نشده. پس بنابراین درست است عدم ملکه است، ولی عدم ملکه‌ای که ملکه به فعلیت برسد. اما اینجوری نیست، اما در مقابل بصر میخواد بصیر بود و به صلاح چشم رو از دست داد و بینایی رو از دست داد، یا اینکه نه از اول اصلا چشم نداشت، مادرزاد بدون چشم به دنیا آمد، کور به دنیا آمد. کور مادرزادم باشد بازم گفته میشود اعما، کما اینکه اگر چشم داشت و بعد نابینا شد بازم گفته میشود اعما. اما در اینجا اینجوری نیست. نقض درست است عدم الابرام است، ولی نه عدم الابرام به طور مطلق، خواه در مرحله اقتضا باشد، یعنی از اول مبرم نشده، یا نه مبرم شد و بعدن ابرام و استحکامش از بین برود. نه مطلق نیست، بلکه خصوص ابرامی است که به فعلیت رسیده باشد، اونگاه اون ابرام و استحکام از بین برود. پس فرق است بین عدم و ملکه در اینجا با سایر موارد. در سایر موارد نوعا این چنین است که اعم هست اون عدم در عدم و ملکه، از این که اون ملکه به فعلیت برسد یا نرسد. ولی عدم اینجا در مقابل ملکه ای هست که باید به فعلیت برسد. اینم نکته دیگری که در رابطه با اینجا. پس تا اینجا این چنین شد که اولا تقابل بین نقض و ابرام تقابل به نحو عدم و ملکه است. ثانیاً عدم و ملکه در اینجا دائرش مزیق است، یعنی ملکه در اینجا باید به فعلیت رسیده باشد تا نقض صدق بکند عدم او. ولی اگر به فعلیت نرسد، عدم ابرامی که اصلا به فعلیت نرسیده است، این عدم در اینجا اصطلاحاً نقض نامیده نمی شود. مطلب دیگری را که در اینجا استفاده می کنند مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه به عنوان نتیجه بحث می فرمایند این است که اگر تقابل بین نقض و ابرام تقابل به نحو تضاد باشد، همون جوری که مشهور قائلند مثل صاحب کفایه و دیگران، باید قاعدتاً یک موضوعی باشد محفوظ در هر دو مورد متضادین، برای خاطر اینکه متضادان امران وجودیان واردان علی موضوع واحد علی سبیل تعاقب. پس باید یک موضوعی که در هر دو مرتبه وجودی این دو ضد محقق است وجود داشته باشد. یه موضوعی باید داشته باشیم، مثل اینکه مثلا فرض کنین در بحث رنگ سیاه و سفید میگفتیم یک ماده و یک موضوعی لازم است که رنگ سیاه وارد بشود، بعد مثلا اون از بین برود رنگ سفید به جاش بیاد، یا بالعکس. پس وجود موضوعی که به اصطلاح باقی است در هر دو مرحله ورود این دو امر متضاد، این در باب متضادین لازم است. ولی وقتی که تضاد بین نقض و ابرام تضاد نبود، قهرن وجود ماده‌ای که حافظ باشد این دو امر وجودی را علی نحو تعاقب لازم نیست. لذا می‌فرمایند وقتی نقض غیر ضد ابرام نشد، شرط نیست در باب نقض بقای موضوع. لذا گاهی از اوقات شیء مستحکم نقض او به این نیست که اون ماده‌ای که قابل اون مستحکم بود باشد و این به اصطلاح چی استحکامش از بین برود. ممکن است اصلا خود شی و استحکام هر دو با هم از بین برود، بازم میگن نقض. دقت دارین؟ یعنی اون به اصطلاح امر مستحکم مع الماده، مادهشون لازم نیست. اگر بنابراین در موارد عدم ملکه این چنین نیست که یک موضوعی باشد حافظ در هر دو مرتبه، در وجود ملکه هم باشد اون موضوع در مرحله‌ای که عدم هم پیدا می کند اون ملکه باز اون وجود داشته باشه، نه. این در باب تضاد است که وحدت یک موضوع واحدی باید باشد که این دو امر متضاد علا سبیل تعاقب بر او وارد بشود، ولی در اینجا این چنین چیزی لازم نیست. لذا گاهی از اوقات نقض صدق میکند با این که اصلا چیزی وجود ندارد، به این معنا که موضوعی نیست، هم این عنوان استحکام نیست رفع میشود و هم موضوعی که این استحکام به عنوان وصف او صفت و موضوع دوتا با هم برداشته میشود، لذا میگن نقض شد. لذا می فهمان اگر یک صفت وجودی عرضی که این وصف عرضی انتزاع بشود از خارج مقام ذات، یعنی محمول به زمیمه باشد، خارج المحمول باشد، دقت دارین، محمول به زمیمه نامیده می شود، مثل این که مثلا حبل، حبلیست مبرم، ریسمانیست مستحکم، استحکام در ماهیت حبل وجود ندارد. ماهیت حبل عبارت است از اجزایی که حالا یا از پشم است یا از پنبه است یا از اینا. در این ماهیت نه استحکام خوابیده نه عدم استحکام. نسبت به هر دو به اصطلاح چی است آقا؟ لابشرط است. بعد وصف استحکام زمیمه شد به این حبل، حبلیست مبرم، تنابیس مستحکم، دقت کردین؟ خب حالا این حبل مبرم بقای موضوع که عبارت است از حبل در مواردی که این چنین باشد شرط است، برای خاطر این که چون این وصف داخل در موضوع نبوده، خارج بوده است، لذا موضوعی باید باشد که این امر عرضی تارتن آرز می شود و اخر آرز نمی شود. و اما اگر ذاتی موضوع باشد و از منتزع از مقام ذات باشد که خارج المحمول، که به اصطلاح محمول من صمیمیه نامیده می شود، دقت دارین، نه محمول به زمیمه، محمول من صمیمه باشد، در این صورت زوال این صفت ذاتی به زوال چیست؟ در واقع به زوال خود موضوع. در باب یقین و شک، به نسبه یقین و عهد و عقد و یمین، اینا همه داره استحکامند. ابرام یقین با ابرام حبل یک تفاوتی داره، درست است هر دو عدم ملکه اند، ولی ملکه در اینجا با ملکه در اونجا تفاوت دارد. ملکه در باب یقین از ذات یقین استحکام استفاده می شود، نه که امر عارض بر او باشد، اصلا ماهیت یقین درش استحکام است، به خلاف حبل که عرض کردیم ماهیت حبل که از مثلا پنبه یا پشم یا چیزی دیگری است، در خود او استحکام خابیده نیست و از خود او استحکام رو شما انتزاع نمی کنین، امریست عارضی، ولی در ماهیت یقین استحکام است. در ماهیت عقد، بعضی گفتن عقد به معنای عهد مشدد است، درش استحکام هست، در خود عهد اصلا استحکام هست، میگه وقت عهد بس اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعهود، دقت دارین، درش استحکام هست. یمین، یمین لذا دارد که نقض نکنید یمین خودتان را، در یمین استحکام هست. حالا استحکام موجوده در یقین و عهد و یمین و عقد مانند استحکام در حبل است؟ میفرمایم نه، یه تفاوتی در این استحکام هم است و اون اینه که استحکام در حبل محمول به زمیمه است، یعنی خارج المخ، به اصطلاح امری است که به اصطلاح در ذات ماهیت نیست، ولی محمول در اینجا محمول من صمیمیه هست، یعنی این استحکام انتزاع میشود از خود ذات یمین، از ذات یقین، از ذات عهد و عقد و حمل بر اونها می شود. میگیم الیمین و مستحکمون، العقد و مبرمون، العهد و مستحکمون، الیقین و مبرمون. ابرام در اینها با ابرام در الحبل المبرم متفاوت است. در الحبل المبرم ابرام وصفی است عارض بر او و خارج از ذات او، اما در اینجا استحکام و ابرام امری است از خود ذات یمین و عهد و عقد و یقین انتزاع می شود و بر اونها حمل می شود. پس محمول در اینجاها محمول من صمیمهی هست، این از صمیم ذات موضوع اخذ شده است و انت حمل شده است بر او، برخلاف قسم اول که الحبل المبرم بود، در اونجا محمول از حق ذات حبل انتزاع نمی شد. در حبل استحکام نیست، در حبل به هر حال عرض کردم به نسبه به ابرام و عدم ابرام لا به شرط است. اگر به هر حال خارجن طوری این حبل رو قرار دادن که مستحکم باشد مستحکم، و اگرم طوری باشد که به هر حال مستحکم نباشد مستحکم نیست. پس بنابراین وصف ابرام در باب که ما گفتیم، خب آخر گفتیم یقین مانند حبل میماند، اینجور تشبیه کردیم، از من جمیل جهاد نیست این تشبیه، بلکه من جهتن این شباهت هست، و اون این است که اگر حبلی مبرم باشد یقینم ابرام دارد، ولی ابرام اینجا با ابرام اونجا فرق دارد. اون از خارج انتزاع شده است و عارض شده است بر او، اینجا هم عارض هست ولی از خارج نیست، از خود ذات موضوع انتزاع شده است. پس بنابراین الیقین و مبرمون مثل الحبر و مبرمون هست در این که متصف به وصف ابرامند، اما این اتصاف بینشان تفاوت است. اینجا وصف منتزع است از خود ذات موضوف و حمل بر او شده است، لذا محمول من صمیمهی هست، ولی در اونجا وصف انتزاع شده است از ذات موضوع نه، بلکه از خارج و به ذمیمه اون امر خارجی موجب شده است که ما بتوانیم حمل کنیم. در حق ذات موصوف اون وصف وجود ندارد. حالا این تفاوتی که بین نقض و به نسبه به یقین در محل بحث با عدم و ملکه، یعنی اینجا عدم و ملکه هست بین نقض یقین و یقین، عدم ملکه هست، اما هم در ملکه اینجا تفاوت هست با ملکه سایر موارد و هم در عدم اینجا با عدم سایر موارد تفاوت شد. دقت کردین چقدر دو رقم تفاوت، یعنی این عدم ملکه هست ولی هم در عدم اینجا تفاوت است، زیرا عدم در اینجا عدم ملکه است که ملکه به فعلیت رسیده باشد، ولی در سایر موارد اعم از عدم، از این که به فعلیت برسد یا نرسد توضیح دادیم دیگه مفصلا، اعاده نمی کنیم. ملکه در اینجا، عدم در اینجا پس از این نظر تفاوت داشت، ملکه در اینجا هم باز متفاوت است، یعنی با سایر موارد. چرا؟ برای خاطر این که وصف ابرام که به عنوان ملکه هست در اینجا با وصف ابرام در مثل حبل متفاوت است. این وصف از حق ذات موضوع اخذ شده است و انتزاع شده است، ولی اون وصف در مثل حبل از حق ذات حبل اخذ نشده است. پس تفاوت در اینجا و سایر موارد عدم و ملکه از دو جهت شد، هم نسبت به مسئله عدم در اینجا تفاوت است با عدم سایر موارد، هم ملکه اینجا متفاوت است با ملکه سایر ملکات. پس بنابراین ما این رو باید دقت کنیم که هر جا عدم و ملکه شد معناش این نیست که از جمیع جهات ماننده هم باشند، این تفاوت ها وجود دارد. حالا مطلبی را از مرحوم صدر المتعلین رضوان الله علیه مرحوم ها شیخ در اینجا می آورن، و اون این است که در بحث بقای موضوع مرحوم آخوند صدر المتعلین رضوان الله علیه می فرماین فقط در باب متقابلانی که به نحو تضاد باشد بقای موضوع لازم است، اما سایر انحاء تقابل بقای موضوع در اونها لازم نیست. خب حالا در اینجا میخوان بفرمایند، من اینو مقدمه قرار میدم برای یک مطلبی، و اون این است که عدم نقض یقین در اینجا، خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم، خارجن بعد اگه چیزی مینویسیم بنویسید، عدم نقض یقین در اینجا به این معنا نیست که یقین باشد ولی نقض بشود. نقض او به این است که اصلا یقین رو چی رها کنید، اعتنای به یقین نکنید در ظرف بقا. در ظرف بقا به اون یقین گذشته خودتان اعتنا نکنید، این معناش نقض کردن است، یعنی رفعیت کردن از او. پس موضوعی که موجود باشد و این موضوع موجود تارتن مبرم باشد و اخرى غیر مبرم، اینجوری نیست، بلکه در اینجا غیر مبرم بودنش به نبود اصل موضوع است، یعنی رها کردن اصل اون شی. لذا می‌فرمایند تصریح مرحوم صد متعلهین به این است که بقای موضوع در خصوص متضادین است، در سایر اقسام از تقابل بقای موضوع به هر حال لازم نیست، بلکه قائل به مسئله وحدت شخصیه به لحاظ موضوع در خصوص باب متضادین حتی قائل نشدن. میفرمایند لازم نیست که بقای موضوع در ما ادای متضادین بقای موضوع باشد، هذا اولا، بلکه وحدت شخصیه هم لازم نیست در ما ادای متضادین. در متضادان هم موضوع باید باشد، مضافاً بر وجود موضوع باید واحد شخصی باشد، یعنی یک شیعی باشد که تشخص دارد در خارج، تارتن این زد وارد بشود و اخرى زد آخر او که لا سالس است وارد بر او بشود، که اگر لا سالس باشد لا محاله احد و زدین عارض بر او باید بشوند، احد المتضادین باید بر او وارد بشود. مثلا اگر بین صحت و مرض، هر دو امر وجودی هستند به هر حال، یا به حال صحت و مرض رو نیارین، بین مثلا سواد و بیاض دیگه لا سالس واسطه نباشد، خب قهرن باید در اون موضوع شخصی احد و هما بر او وارد بشود و عارض بشود. نمیشود رفع ضدین لا سالس، کما اینکه نمیشود وضع ضدان لا سالس. همونجور که وضع هر دو ممکن نیست، رفع هر دو هم ممکن نیست و معقول نیست. حالا در باب متضادان عرض کردیم موضوع لازمه اولا، ثانیا موضوع باید واحد شخصی باشد. در ما ادای متضادان سایر انحاء تقابل نه وجود موضوع لازم است، یعنی بقای موضوع در هر دو ظرف، و نه به اصطلاح وحدت شخصی برای اونها لازم است. لذا ما می توانیم سایر انحاء تقابل را در جایی که واحد نوعی هست هم فرض کنیم. لذا مثلا متضاعفان مثل ابوت و بنوت بینشان تضاعف است. دقت دارین، اب بالفعل ابن بالفعل می طلبد، اب بالقوه ابن بالقوه می طلبد. خب متضاعفان متکافئان وجودن و عدمن، قوتن و فعلن. خب اگر این چنین است، پس بنابراین آیا حالا در باب متضاعفین که تقابلشان به نحو تضاد نیست، متضاد نیستن ولی جمع نمی شدن، اما معذالک تقابل دارند، تقابلشان چون الان نحو تضاد نیست، وحدت شخصی موضوع هم لازم نیست. شاهدش این است، می‌فرمایند ذاتیات و لوازم ذاتیات متقابلانند در مقابل سلوب و نقایصشان، یعنی ذاتیات با سلب اون ذاتیات، لوازم ذات با سلب لوازم ذات متقابلند، ولی تقابلشان به نحوی چیست؟ به نحو تضاد است، یا به نحو تناقض، یا به نحو عدم و ملکه، یا به نحو تضاعف. واضح است که اینا غالبا به نحو عدم ملکه است. خب آیا عدم اون ذاتیات با حفظ موضوع است؟ معقول نیست با حفظ موضوع. چرا؟ چون عدم ذاتیات به عدم همون ذات است، عدم ذاتیات به عدم ذات است. نمیشه از ذاتیات شی باشد ولی ذات نباشد، این معقول نیست. یا مثلا ذاتیات نباشد و ذاتیات باشد، این معقول نیست. لذا عدم اینها به عدم خود موضوع است و معذالک بینشان تقابل هست. پس معلوم می شود که در باب تقابل به نحو غیر تضاد بقاء موضوع لازم نیست، کما این که وحدت شخصی موضوع هم لازم نیست. لذا می فرمایند که سلوب این ذاتیات مساویست با عدم خود ذات. خب پس اینجا یک ذاتی که محفوظ باشد در دو ظرف وجود ذاتیات و عدم ذاتیات، چنین ذاتی نداریم ما، نداریم چنین. مثلا فرض کنین حیوان ذاتیات او چیست؟ جسم نامی حساس متحرک بالاراده، این میشود جنس و فصل حیوان. حالا حیوان باشد اما این ذاتیات نباشد، این جنس و فصل نباشد، داریم جنس و یا این که در که مثلا این جنس و فصل تارتن با هستند و حیوان هست و اخرى نیستند باز حیوان هست، معقول نیست. نبود حیوان، نبود این ذاتیات به معنی این است که دیگه حیوانی نیست. پس با این که بین این ذاتیات و عدم اینها تقابل به نحوی چیزها، حالا بگیم به نحوی تناقض، خب به نحوی تناقض، ولیکن حالا که به نحوی تناقض، آیا باید موضوع باشد در هر دو ظرف متناقضان؟ خیر، برای خاطر این که اگر موضوع باشد معناش این است که فذات اون ذات ذاتیات باید باشد، اگر او باشد معناش این است که ذاتیاتش هم هست، چون ذاتیات شی با ذات چیزی دیگر نیست، تفاوتشون به اجمال و تفصیل است در ذهن، دقت کردین؟ لذا حیوان مثل انسان همون حیوان ناطق است، حیوان ناطق همون انسان است، اینا غیر هم نیستن. لذا در حمله حیوان ناطق بر انسان بعضی گفتن این حمله اصطلاحی نمیشود باشد، این از باب تطبیق است، دقت کنین؟ تفاوت و مایی که وجود دارد به اجمال و تفصیل است. حیوان اجمال اجمال حیوان ناطق است، کما که حیوان ناطق تفصیل انسان است. حالا بین حیوان و لا حیوان تقابل است، بین ناطق و لا ناطق تقابل است. آیا لا ناطق و لا حیوان را که وقتی میخواییم حمل کنیم یعنی انسان هست و لا حیوان است و لا ناطق؟ این که معقول نیست. پس بنابراین در این دو قسم از متقابل وجود موضوع اصلا معقول نیست، برای خاطر اینکه اگر موضوع باشد معناش این است که شی باشد که انسان است ولی ذاتیاتش نباشد، حیوانیت نباشد، ناطقیت هم نباشد. حیوان و ناطق نباشند معذاله انسان باشد، این گفتنی هست؟ گفتنی نیست. پس واضح شد با این مثال که در باب تقابل به غیر نحو تضاد نه تنها که وجود موضوع لازم نیست بلکه مخلم هست. مخلم یعنی غیر معقول است که ما موضوع را محفوظ بدانیم، چون لازمه محفوظ بودن موضوع در این غیر به معنای این است که شما به اصطلاح شیء را که مرکب از جنس و فصل هست را موجود بدانید بدون اینکه جنس او باشد و بدون اینکه فصل او باشد. جنس و فصل نباشن نوع وجود ندارد، نوع موجود باشد بدون جنس و بدون فصل، اگه بخوایم ما موضوع رو محفوظ بداریم. کما اینکه عکس اینم باید مطلب دیگری هم در اینجا نتیجه میگیریم و اون این است که رفع اینها در این قبیل از اشیا به این نیست که این به اصطلاح وصف ابرام را مثلا رفع بشود ولی با حفظ وجود یقین. نه، اگر شما در یقین بخواین از ابرام او رفعیت کنید معناش این است که از خود یقین رفعیت کردید، نه اینکه یقین باشد ولی ابرام او را شما رفعیت کنید. ابرام یک وصف خارجی نبود، از خود یقین انتزاع می شد. قبلا هم عرض کردیم، همین چند جمله قبل عرض کردیم که این محمول با سایر محمولات فرق دارد، این محمول از حق ذات موضوع انتزاع شده است، این غیر از ابرام حبل است. اگر این چنین است پس بنابراین رفعیت از ابرام رفعیت از خود یقین است، از ماهیت یقین شما رفعیت کردید، نه اینکه ماهیت یقین باشد ولی از ابرام او رفعیت کنید. معناش این است که انسان باشد اما حیوان ناطق نباشد. پس بنابراین در ما نحنفی این چنین نیست که به اصطلاح مساوق به اصطلاح این ذاتیات باشد ولی کن ذات ذات باشد ولی ذاتیات نباشد، یا اینکه ذاتیات باشند ذات نباشد. اما عقد و حل تقابلشان به تقابل عدم و ملکه است، ولی کن هر دو وارد می شوند، عقد و حل وارد می شوند بر عهد، بر عهد به عنوان یک امر سالس. عهد تارتن عهدیست به صورت عقد و اخرى عقدیست که حل شده است، عقد منحل به قدر انحلال پیدا می کند، یا قرار معاملی، یه قرار معاملی که بین طرفین شده است. چه موقع عقد است؟ اون موقع که این قرار مشدود بشود، شد قرار از طرفین، این به عنوان عقد است. کما این که اگر این شد واقع نشود تعبیر میکنند این حل است. پس قرار معاملی ممکن است به صورت مشدود باشد، گفته میشود عقد، ممکن است که منحل باشد، در این صورت میگه که خب برای حل عقد شد. ارتباط التزام معاملی بین طرفین که معنای عقدیت را دارد، زوال این ارتباط به معنای انحلال عهدین و التزامین از دیگری است که این طرف و اون طرف دیگه ربطی با هم ندارد. حالا زوالش مساوی است با زوال اصل التزام معاملی از طرفین. اینجا اینجوری نیست که التزام معاملی باشد ولی کن چی؟ این به اصطلاح سست باشد. نه، یا التزام معاملی هست یا نیست. اگر هست عقد است، اگر نیست حل عقد است. دیگه التزام معاملی نیست. نه اینکه التزام معاملی هست ولی منحل، نه، التزام معاملی منحل گفتنی نیست این حرف. بله به اعتبار گذشته چرا یک التزام معاملی بود منحل شد فسخ شد، ولی الانی که انحلال هست دیگه در این ظرف انحلال عقدی نیست، التزامی بین طرفین نیست. چه موقع التزام؟ اون موقعی که التزام است بین طرفین عقد است. اون موقعی که التزام از بین رفت حل عقد است. خب حالا اینجا حل مثل نقض است، به از بین رفتن اصل موضوع است، نه اینکه موضوع محفوظ باشد، التزام معاملی باشد ولی کن منحل. نه، التزام معاملی دیگه نیست، ارتباط عهد و طرفین به دیگری نیست. حالا بعضی ها که توهم کردن گفتن باید منقوض مثل حبل وجود داشته باشد، همونجوری که اینا در ذهنشان هم نسبت به عدم در اینجا خطا کردن، هم نسبت به ملکه در اینجا خطا کردن. من جمیع الجهاد ما نحنفی رو مانند حبل و ابرام حبل دیدن، لذا گفتن آقا در باب حبل گاهی مستحکم است گاهی غیر مستحکم، ولی ماده حبل وجود دارد. در اینجا هم گفتن آقا نقض باید در جایی باشد که منقوض تارتن مبرم باشد و اخرى غیر مبرم. ابرامش برداشتی، منقوض باید در ظرف نقض باشد. این غلطه. کی گفته است منقوض باید در ظرف نقض باشد؟ این مثل تقابل متضادان نیست که باید در هر دو طرف ضد موضوع موجود باشد. اینجا در یک طرف که عبارت است از نقض، ممکن است، بلکه همیشه اینجنین است که وقتی نقض کردی اصلا موضوعی دیگه نیست، به این ادامه نقض موضوع منعدم می شود. پس بناهن الهازا بقای موضوع در ظرف نقض که بعضی توهم کردن لا اساس له، ولی الکلام تتمتن انشاءالله فرزا صلی اللہ علی محمدین.